بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله نهم درباره فرق میان عمره تمتع و عمره مفرده بود. گفتیم میان عمره تمتع و عمره مفرده سه فرق از نظر ظاهر اعمال. فرق اول راجع به تقصیر و حلق بود، گذشت. فرق دوم راجع به این است که طواف نساء در عمره تمتع نیست، فقط یه طواف داره و طواف نساء در عمره مفرده هست، دو طواف داره. از نظر اقوال این مسئله مسلم و تقریبا اجماعیه یا تحقیقا. گاهی تعبیر شده و دیروز اقوال خوندیم، برای یادآوری عرض میکنم. گاه تعبیر شده بود لا اجد فیها مخالفان، گاه تعبیر به اجماع شده بود. تنها یکی که قائلش هم معلوم نیست پیدا شده بود که گفته بود در عمره تمتع هم طواف نساء واجبه. نه قائلش معلوم است نه چیزی. و اصل در مسئله ببینیم چه اقتضا میکنه، بعد بریم سراغ روایات و ادله. تعبیر مشهور کردن، تعبیر به اشهر هم ظاهرن کردن، تعبیر به اجماع هم کردن، ولی در مجموع مخالفی نداره مسئله. احدی مخالف نقل نکرده جز همین قیله. بنابراین مسئله یا اجماعیه یا کل اجماع. و اما اصل در مسئله معلومه. اگر ما شک کنیم در وجوب چیزی، اصل در آن چیه؟ براعت دیگه. ما شک کردیم آیا طواف نساء در عمره تمتع لازمه یا نه؟ اصالت البراعه دیگه لازم نیست. حالا اگر کسی بگه این قلت، بگه ما اینجا استصحاب حرمت داریم، این استصحاب حرمت مقدم در حال احرام، نساء برای این شخص حرام بود، با تقصیر نمیدانیم حلال شد یا نشد، استصحاب میکنیم که با تقصیر بقیه کارها حلال میشه، اما نساء همچنان به حرمت خود باقی است. اگر کسی استصحاب در شبهات حکمیه حجت بداند، بعید نیست اینجا استصحاب مقدم بر اصالت البراءه باشه. معمولاً هر کجا دوران ام بین اصالت البراء و استصحاب باشه، استصحاب مقدم بر براءت میشه. علتش چیه؟ حالا اگر ما قبول نداشتیم اصل محرزه، چرا مقدم بشه؟
مجدارد استثاب بردارات ما، موضوع دیگه شک رو محتفر مکنه، شک نمیمونه، نقضیت در همه موارد که استثناء هست برائت هم هست.
جواب این است که ادله استصحاب اخص از برائت. استصحاب جاست که حالت سابقه داشته باشه، برائت میخواد حالت سابقه داشته باشه، میخواد نداشته باشه. تکرار میکنم، برائت عامه، میخواد حالت سابقه داشته باشه، میخواد نداشته باشه. استصحاب خاصه، مال جاییست که حالت سابقه داره. بنابراین استصحاب تقلید دیگه اخصه، اخص عام و خاصه دیگه. وقتی عام و خاص باشه اذا تعارضا استصحاب و براءت مثل ما نحن فی، خاص مقدم بر عام می شود. استصحاب یه قید اضافه داره، حالت سابقه. چرا دیگه ادله استصحاب قاعده براءت میگه اجازه، قاعده براءت میگه ما لا یعلمون براءت، استثنا میگه اونجایی که عادت سابقه داشته باشه وجوب یا حرمت براءت نیست. اخص از اون واضحه. بهترین دلیل برای تقدم استصحاب بر براءت اخص بودن دلیل استصحاب. موارد استصحاب یه قید اضافه داره که حالت سابقه است. همین ما نحن فی میگه چیزی که شک در وجوبش کردی براءت، خواه حالت سابقه داشته باشه خواه نداشته باشه. رفع ما لا یعلمون. ادله استصحاب میگه اگر حالت سابقه داشته باشه استثنایی، باید مطابق حالت سابقه رفتار بکنی. خب این درباره اصل در مسئله. اگر کسی اهل اصل محرز بداند و اینها، بله حاکمه. اما اگر بگه استصحاب هم مانند سایر اصول است، محرز بودن به چه دلیل؟ اماره که نیست، محرز که نیست. نه همه جا هست. خب اینجا اگر شک بکنیم براءت جاری میکنیم، اگر استصحاب داشته باشیم و استصحاب رو در شبهات و موضوعیه حجت بدانیم میریم سراغ استصحاب. بنابراین اصل در اینجا روی مبنای کسانی که استصحاب رو حجت میدونن در شبهات و حکمیه، ما ننفی هم شبهه حکمیه، در اینجا حکم به وجوب بعد طواف النساء میشه. خب این اصل، ولی خوشبختانه احتیاج به اصل نداریم. در اینجا روایات متعدد استثنا نباشه. چی نباشه؟ حالا این بحث در اصوله، اینجا جاش نیست. و اصل در اصوله که محرزه یا محرز نیست. این محرز بودن هم یه چیزیست که خب در نواخر در آمد. خیلی خوب، اینو بذارید برای اصول. ما نوشتیم، ما در انوار الاصول نوشتیم این مسائلو. و اما اجازه بدید، و اما در ما نحن فی ببینیم ادله برای قول مشهور یا کل اجماع ادله چیه؟ روایات متعددی دار. این روایات دو قسم. بعضی از این روایات میگه وقتی که طواف به جا آوردی، سعی به جا آوردی، تقصیر کردی، حل لک کل شی. بعد از تقصیر حل لک کل شی. عمومش نساء رو هم میگه. استصحاب میکرد. خب حالا اجازه بدید، روایات متعدد گفتم دو قسم. طایفه ای از روایات میگه وقتی که تقصیر کردی بعد از سعی در عمره تمتع حل لک کل شی. آیا کل شی نصاب هم میگیری یا نمیگیری؟ همه رو میگیری، اما بعضی از روایات اینا ظهور بود صریح میگه انما طواف النساء در عمره مفرده، طواف النساء فقط عمره مفرده است، در عمره تمتع نیست. اینا صراحت بیشتری داره. حالا من هر دو طایفه رو میخوانم، بعدم معارض داره، سراغ معارض میریم، جواب معارض رو باید بدیم. این روایات عمدتاً در دو بابه منحصر به این هم نیست، عمدتاً همینه. یکی از آنها باب یکی از ابواب تقصیر و دیگر باب سه از ابواب تقصیر و دیگر هم باب 82 از ابواب طواف. بله، حالا من اول اون باب یک و باب سه از ابواب تقصیر رو بخوانم. اینجا من آورد جلد نهم و اما باب یک. به این چهار تا حدیث در باب یک همش دلالت داره. روایت اول در میان اینا صحا هم هست، لذا میگن الاخبار و صحا تدل علی ذلک. اینا طایفه اول هست. عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله، حدیث یک باب یک از ابواب تقصیر. فی حدیث سعی قال ثم قصر من رأسک من جوانبه و لحیتک. قبلا حدیث خوندیم ثم قصر من رأسک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک، کوتاه کن اینا رو، و قلم از فارک ناخنم بگیر، و ابغ من حال حجک، چیزی هم برای تقصیر در حج بگذار. فاذا فعلت ذلک فقد احللت من کل شیء. وقتی تقصیر کردی همه چیز بر تو حلال میشه. یحل من المحرم، هر چیزی که محرم از اون حلال میشه تمامش بر تو حلال میشه. و احرمت من او، چیزهایی که احرام از اون بستی، اون 25 چیز همش بر تو حلال میشه. میدونم به عمومه، به عمومه میگیره دیگه، تصریح نیست درش، نداره لا یجب طواف النساء. میدونم یعنی همه چیز حلاله و منها نساء، به عمومش میگیره نه به خصوص. طایفه دوم این است بالخصوص تصریح میکنه طواف النساء، این به عمومه میگه همه 25 چیز و منها النساء. حدیث دوم عبدالله ابن سنانه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول طواف المتمتع ان یطوف بالکعبه. اول طواف به کعبه میکنه، پیداست عمره تمتع، و یسعا بین الصفا والمروه و یقصر من شعره، تقصیر میکنه. فاذا فعل ذلك فقد احل، اطلاق داره. فاذا فعل ذلك فقد احل، همه چیز برش حلال میشه، یعنی بدون احتیاج به طواف نساء، نساء هم بر او حلال میشه. حدیث سوم شبیه به اینه. عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثم ات منزلک، درباره عمره تمتع، فقصر من شعرک، موهاتو کوتاه کن، و حل لک کل شعر. بله، این مرحوم صاحب جواهر صاحب وسائل تقطیع کرده حدیث رو. حدیث صدری داره که ایشون نقل نکرده. عنوان باب هم فی عمرت تمتع عقب السعی و انه یتحلل به من کل شیء ما هر قرب معلیه به الاحرام، عنوانم عنوان تمتعه. حدیث چهارم که اون هم روایت صحیح هست، جماعتی نقل کردن از معاویه بن عمار، قبلا هم خوندی. بله، نه این داره. بله، تقصیر در عمره تمتع اینجا قرآن هم داره. بله راست، این هم روایت از معاویه بن عماره. انا ابی عبدالله علیه السلام اذا فرقت من سعیک و انت متمتع، تصریح به تمتع شدی، فقط سر من شعرک تا میرسه به اینجا، فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء. همه چی حلال میشه، اونی که بر محرم حرام بود حلال میشه، اما از باب حرم، سید حرم حرامه، اون یه چیز دیگر، یه کار به محرم نداره. فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء يحل منه المحرم. اینا همش عمومه، اطلاق، تصریح نداره. طواف نساء لازم نیست، ولی خب دلالت داره به عمومه ها. این عده ای از روایات است این چنین. و اما باب سه همین ابواب تقصیرم هست. روایت صحیح حلبی رو میخوانم، روایت دقت کنید، تا به حال نخوندیم این روایت رو، یه مطلب تازه هم داره. روایت دوی باب سه از ابواب تقصیر در جلد نهم. عن الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک انی لما قضیت نسکی للعمره، وقتی که نسک عمره رو به جا آوردم، اتیت اهلی ولم اقصر. اتیت اهلی یعنی چه؟ یعنی مواقعه با اهل بدون تقصیر. قال علیک بدنه، شطور چهارچله ای رو باید قربانی کنی. قال قلت اینی لما عرد ذالک منها، وقتی من این تقاضا را از اون طرف کردم، ولم یکن قصرت، اونم تقصیر نکرده بود، من تقصیر نکرده بودم، اونم تقصیر نکرده بود، امتنعت، خودداری کرد. فلما غلبتها، من غلبه کردم، قرزت بعض شعرها به اسنانها، یه مقدار از موهاشو با دندانش کند، چید. فقال رحمه الله، خداوند رحمت کند این همسر تو رو، کانت افقه منک، از تو فقیه تر بود. علیک بدنا ولیس علیها شیان، او چیزی برش نی بر تو واجبه. البته این در بحث چیزم میرسیم، بله نه در باب چیزم میرسیم که آیا وسیله خاصی برای کوتاه کردن مقراض لازمه یا با هر وسیله میشود کرد، در اون بابم این مسئله مطرح شده. این حدیث دو بود. حدیث چهارم اجازه بدید بخونم. عجیب این است، این حدیث هم عن الحلبیه، اون از امام صادق بود، این هم از امام صادقه، اون را چهار، اون مضمونش این داستان زوجه بود، اون هم مضمونش همینه، منتها با تفاوت تعبیر. صاحب وسائل خداش رحمت کنی اینا روایت متعدد قرار میداد. ان محمد الحلبی مثل اون قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان امرأة متمتعه آجلها زوجها قبل ان تقصر، آجلها زوجها قبل ان تقصر، پیش از آنی که تقصیر کند زوجش آمد به سراغش. فلما تخوفت، ترسید، ان یغلبها، که زوج بر او غلبه کند، احوت الی قرونها، به سراغ اون موهایی که بر پیشانیش اینها بود. بله بله، گیسوهایی که در اطراف پیشانیه. فقرزت منها به اسنانها، با دندانش، و قرزت، این اضافهش اینه، به اظافیرها، یه خوده از ناخونش هم با دندانش کند. هل علیها شیئون، چیزی بر او هست؟ قال لا، لیس کل احد یجد المقاریس، همه قیچی پیدا نمی کنن. حالا اگر کسی قیچی پیدا نکرد، می تواند با وسیله دیگری کوتاه کند. خب این روایات، این دو روایت، اون چهار روایت، این شش روایت، همش دلالت میکنه به اطلاقها که طواف نساء لازم نیست، اطلاقش دلالت میکنه طواف نساء لازم نیست، اما اسم طواف نساء تو اینها برده نشد. حالا بریم سراغ باب 82 طواف. اینم باب 82 طواف. حدیث 1 و 6. اینا جلد نوع همش، ابواب و طواف هم جلد نوع با ابواب و تقصیر کنار همه. حدیث یکی باب 82 طواف النساء. عن محمد ابن عیسی قال كتب ابو القاسم مخلد ابن موسى الرازي الى الرجل. كتب ابو القاسم مخلد ابن موسى الرازي الى الرجل. رجل کیه؟ اول منظور امام مقام تقیه بوده. يساله عن العمره المبتوله، سؤال از عمره مفرده کرد. هل على صاحبها طواف النساء؟ اینجا تصریح به طواف النساء. آیا عمره مفرده داره؟ و العمره التي يتمتع بها الى الحج، عمره تمتع چطور؟ طواف النساء داره یا نه؟ فكتب اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء. عمره مفرده طواف النساء داره. و اما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. اینا طایفه دوم است که با صراحت صحبت وجوب و لاوجوب طواف نساء داره مطرح میکنه. این یه حدیث. یه حدیث دیگرم داره، حدیث ششه، اونم صراحت داره. عن صفوان ابن یحیی قال سأله، اینم مزمر است، سأله از کی؟ از امام. سأله ابو حارث عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف، طواف کرد و سعى، سعی کرد و قصر، تقصیر کرد، هل علیه طواف النساء؟ سؤال از طواف النساء دیگه. قال لا، طواف النساء در عمره تمتع نیست، انما طواف النساء بعد الرجوع من منا، طواف النساء بعد از رجوع در مناست. البته در عمره مفردم هست به قرینه روایات دیگر. اونی که ما میخوایم استفاده بکنیم این است که در عمره تمتع با صراحت میفرماید طواف النساء نیست. بله، چون مستفیض است و معمولا به ها است و روایات صحیح هم متعدد در این باب هست. و و اما معارض معلوم نیست عباس ابن معروفه یا دیگریه. سند این حدیث سند روشنی نیست، ولیکن به واسطه عمل اصحاب و متضافر بودن روایات و اینا هم قناعت میکنیم. و اما معارض در همین باب چند تا روایت معارض داریم که از همش مهمتر روایت هفته باب 82 از ابواب طواف جلد نهم وسائل. عن سلیمان ابن حفص المروزی، روایت سندش خوبه، فقط این سلیمان محل بحثی که الان من شرح حال سلیمان ابن حفص رو میگم، چون معارض ها محدود هستن اسنادش رو باید بررسی کرد. بعضی ها فقط هم یکی رو معارض ذکر کردن در حالی که معارض منصر به این یکی نیست. بعد نو هست، ده هم هست، بعد شعب تو صاحب جواهر رفت سراغش و بعد دیگه. ان الفقیه، اینم باز داره ان الفقیه که احتمالاً حضرت موسی بن جعفر یا حضرت امام رضاست، چون سلیمان بن حفص مروزی از اصحاب حضرت رضاست. قال اذا حج رجل فدخل مکه متمتعا، وارد مکه شد در حال تمتع، فطاف بالبیت و صلا رکعتین، طواف نماز طواف خلف مقام ابراهیم، و سعا بین الصفا والمروه و قصر، تقصیر هم کرد، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء. این صریح در معارضه است، حل له كل شيء ما خلا النساء، لان عليه لتحل النساء، برای اینکه زنان هم بر و حلال بشن، توافان و صلاتون. خب این توافان در این نسخه وسائل تثنیه است. اولا اسم ان نمیتونه مرفوع باشه، باید توافین باشه، لان علیه، علیه خبرشه و توافان مثلا اسم این است، نمیشه توافان تسلیه باشه. علاوه دو تواف لازم نیست، اگه دو تواف باشه صلاتان باید بگه، این صلات واحده است. ولی در بعضی از نسخ دیگر کار آسان کرده، لان علیه لدخل له النساء توافن و صلاتن، به صورت مفرد منصوب، توافن و صلاتن، تو همین نسخه درسته. و الا توافن این نسخه درست نیست، هم اعرابش درست نیست، هم صلات مفرد باشه تواف دوتا باشه درست نیست، هم دو تواف احدی نگفته، یه تواف دیگه.
دو تواف شاید بخواد ناظر به تواف قبلی
لأن علیه لتحل له النساء، برای حلیت نساء این دوتا لازمه، دوتا نداریم، یکی طواف نساء. به هر حال این واضحه که خطا خطای نسخه و چاپه، صحیح طوافن و صلاتن، این دوست. خب دلالت روایت به حسب ظاهر خوبه، ولی حالا ببینیم باید چه کار کرد با این روایت. اجازه بدید، مرحوم صاحب وسائل آمده دلالت روایت رو به نحوی جواب بده، توجیه کنه، از شیخ طوسی نقل میکنه یه تفسیری که هیچ نمیچسبه. اقولو حمله الشیخ و غیره علی لزومه فی الحج، میگه اینو میبریم در حج، لا فی العمره، میگیم این مربوط به حج نه عمره. خودش هم میگه و هو قریب صاحب وسائل تأیید میکنه که این حملش کنیم بر حج، در حج است که طواف نسا لازمه، نه در عمره تمتع. فإن الفرض فی اوله دخول مکه، در اول این حدیث فرض این است داخل مکه شده بعد از تلبس به حج تمتع. میگه اذا حج رجل فدخل مکه، حج یعنی رفت عرفات و مناسک و همه چیز رو به جا آورد و دخل مکه، بعد وارد مکه شد. وقت میشه طواف نسای چی؟ حج. آمدن این رقم تفسیر هم در حج کردن. ولی من میخونم یه بار روایت رو ببینید. این ازا حج الرجل فدخل مکه متمتعن، دخل مکه متمتعن، معنیش این از بعد از عرفات و مناس یا نه اول کاره؟ متمتعن یعنی اول کاره. حج الرجل حج تمتع، حج الرجل حج تمتع. بله. و به علاوه اجازه بدید، اجازه بدید، این داره بعد از صفا و مروه قصره، قصره تقصیر در حج در میناست. حج تقصیری تو مکه نداره. در حج بعد از آنی که انسان رمی جمره عقبه کرد، در همون منا تقصیر میکنه، بعد میره قربانی، یعنی قربانی میکنه بعد میره تقصیر میکنه، بعد از احرام در میاد، در همون منا تقصیر میکنه. این داره در مکه بعد از آنی که سعیش تمام شد تقصیر کرد. قطعا مال عمره تمتع. بعد حتما تقصیر در منا باید باشه و در منا هم هست، به علتی که میخواد شب اونجا بمانه، میخواد فردا چیز بکنه، اینا قصر نداره اصلا. بله، در بعضی نسخ و قصر نداره راسته، اما این نسخه و قصر داره. به هر حال این توجیه که ما اینو بیام ببریم از عمره تمتع به حج تمتع، این توجیه بسیار توجیه ضعیفی هست. بهترین است بیم سراغ سند ببینیم سند چطوره. سند سلیمان ابن حفص مروزی است. سلیمان حفص محل گفتگو هست. من از تنقیح المقال نظرات ایشون رو نقل میکنم. در تنقیح المقال تصریح میکنه لم یتعرض له اکثر علماء الرجال، اکثر علماء الرجال متعرض نشدن. و راسته در چیز هم که رجال خلاصه اسمش چی بود؟ جامع الروات. در جامع الروات هم از احدی توصیق نقل نمی کنه. میگه سلیمان ابن حفص مروزی از اصحاب حضرت رسول. هم احدی این به ذهن رسید علمای رجال به سراغ توصیق این نرفته. تنها مرحوم وحید بهبهانی از عیون اخبار و رضا نقل میکنه که این از اکابر علمای خراسان بود. در کسانی که امام رضا با اونها مباحثه کرد، همین سلیمان ابن حفص مروزی عالم معروفی بود در منطقه خراسان، احتمالاً اهل سنت بود. مباحثه کرد با حضرت رضا، شیعه شد و با حسن الرضا و رجع الى الحق مباحثه کرد و مستبصر شد. بعد میگه قد یقال از کلام صدوق استفاده میشه که این ثقه است و در امالی گفته فی روایت صحیحه، اسم سلیمان توش هست، گفته روایت صحیحه. در عیون اخبار رضا گفته فی روایت صحیحه، در حالی که اسم سلیمان ابن حفص. مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر مجلسی معروف، مجلسی معروف ملا محمد باقر محمد تقی مجلسی پدر، اون هم در شرح استبصار گفته این ثقه است. علامه طباطبایی بحرالعلوم هم گفته اگر حدیثی تنها سلیمان نقل کنه من بهش عمل میکنم. بعد از همه اینها مرحوم ممقانی در تنبیه المقال میگه با همه اینها از هر این است که این ثقه است، ولی خب اگرم ثقه نباشه امامی یا ممدوح. اگرم ثقه نباشه، چرا دیگه ثقه نباشه؟ علتش این از همه این حرفا در مقابل سکوت علمای رجال مشکل داره. همه علمای رجال سکوت کردن، صدوق گفته ثقه، محمد تقی مجلسی گفته ثقه. خب یه همچین کسی که در رجال احدی او رو توثیق نکرده زیر سوال میماند، و به همین دلیل روایت رو نمیشه 100% قبول کرد. بقیه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.